در حدود 22 سال در کتابخانه ملی متصدی نسخه خطی بودم، توانستم در اون مدت خدمت خودم 10 جلد فهرست.
من در این حالی که داروساز بودم حالا پزشکم شدم.
قسمت عمده ای از سرنوشت من با کتاب‌های درسی در
فیزیک دوست داشتم، بیولوژی رو دوست داشتم و به آزمایشگاه هم
سرانجام اولی رفتم. نمونه چاپ رنگی رو من تونستم در بیارم. گفت اندیش
برنامه از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتندهش سلام عرض میکنم. با برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما هستیم و قصد داریم گفتگو بکنیم با آقای دکتر یحیی دولتی. ایشون ما رو پذیرفتن در مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام که فرصتی هست که گفتگو رو با ایشون انجام بدیم. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه به ما وقت دادید تا خدمتتون برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ضمن تشکر از جناب عالی و سلام به شنوندگان این برنامه در خدمتون هستم. اضافه میکنم که مرکز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بله. آقای دکتر شما متولد 9 آبان 1313 هستید.
بله.
اگه به ما اجازه بفرمایید برگردیم یه مقداری به دوران کودکی شما.
در خدمت
شما. کجا متولد شدین؟ دوران کودکی چگونه گذروندید؟ یه مقداری بیشتر برامون صحبت بکنید. مسیری که به هر صورت به اینجا رسید که شما تخصص پوست پیدا بکنید در دانشگاه و فعالیت‌های بسیاری تو زمینه‌های مختلف که حالا در گفتگوم بیشتر باشون آشنا خواهیم شد.
بله، من در یک قصبه از قصبات شهرستان همدان، استان همدان در اون تاریخ به دنیا آمدم. تا انتهای سال اول ابتدایی، یعنی یک سال از تحصیلم رو در دامنه گذروندم و به علت ورشکستگی پدرم که کارخونه بارودسازی داشت و مربوط به جنگ جهانی بود تمام شده بود، ایشون ورشکسته شدن، مجبور شدیم به مهاجرت به تهران. و چون در اواسط سال تحصیلی بود من نتوانستم که به مدرسه برم، بنابراین تا سن
کلاس اول رو نیمه کاره رها کردیم.
نه، کلاس اول رو تمام کردم. یه مقداری از کلاس دوم گذشته بود آمده.
بله.
یعنی این درست در ضمن کلاس دوم بود که اینجا به علت حالا مشکلات ثبت نام و دیرآمدی و دیگه نمیشه، نشد برم مدرسه.
بله.
بنابراین در منزل بودم، لیکن به علت علاقه که از همون زمان کودکی بود کتاب ها رو میخوندم تا بدونم که الفاش رو بشناسم و هر باسوادی که میمد منزلمون یه چیزی ازش یاد بگرفتم. خلاصه این که تا سن 12 سالگی دیگه مدرسه نرفتم، ولی خب یه کارهایی انجام میدادم که کمک خرجی بود برای خانواده. در سن 12 سالگی دیگه هم پدر مادرم و هم خودم علاقه پیدا کردم درس بخونم، منتها دیگه چون سنم رفت بود بالا دیگه نمیتوانستم که ثبت نام کنم در مدرسه های روزانه. کلاس های شبانه بود که اسمشون زمان اکابر بود.
بله.
یعنی بزرگان شرکت میکرد. با وجودی که من جز اکابر نبودم ولی در کلاس اکابر شرکت میکردم، شایدم جوانترین شخصی بودم که در کلاس های شبانه میرفتم. یادم هست که یک دوچرخه خریده بودم و یک کیفی هم درست کرده بودم که همشیرم برام دوخته بود و با این دو چرخه نزدیک غروب آفتاب می‌رفتم به مدرسه و شبانه درس می‌خوندم و برمیگشتم.
تعداد افراد خانواده، خواهر و برادرها چند نفر بودن؟
بله، اونم یه داستان شیرینی داره که حالا ان پرانتزی بگم تا برسم دامان.
بله بله حتما.
مادر من حدود 13 بچه به دنیا آورده که فقط 5 نفر باقی مونده بود. منتها داستان اینطور بود که حالا به چه دلایلی من هنوز خودم نفهمیدم تمام بچه های ذکور میمردن و فقط بچه های اوناس میماندن. بنابراین من وقتی به دنیا میام 4 تا خواهر داشتم. من که به دنیا میام ببینن پسرم به اصطلاح روحانی قصبه یه آدم خیلی باذوقی بوده، گفته که خب شما هر دو که پیرید، مثلا ایشون پیره، پس ایشون زکریا حساب میکنیم، پیامبر بزرگ. و چون پسر ایشون هم یحیی بود، این هم میذاریم یحیی.
بله، انتخاب اسم یحیی برای شما به این صورت بوده.
بعد هم میگه یحیی به دلیل دیگه هم خوبه، برای اینکه فعل مضارع حیه دیگه، یعنی زنده خواهد ماند.
بله،
خلاصه این نام انتخاب میشه و من اسمم میشه یحیی.
بله، برگردیم به دوران اکابر شما ایدشور. بله. یادتون هست که 12 سالتون بود میرفتین کلاس اکابر.
درست.
بله،
و اون وقت چون واقعا سابقه ذهنی من باعث شده بود که من کلمات کاملا میشناختم، فقط مونده بود اینا ببینم الفباشون چیه. وقتی الفبار شناختم دیگه کتاب رو قشنگ میخوندم، حالا میخواد سعدی باشه، میخواد حافظ باشه، همه رو میخوندم. و بالاخره بعد از یک سال تونستم امتحان پایان تحصیلات اکابر که مساویه با 4 ابتدایی بود اون موقع که الان سرتیفیکیتش هم دارم، امتحان بدم. اون موقع برای دوچرخه هم امتحان میکردن، اتفاقا شما باید برای دوچرخه گواهی میگرفتی، الان هم هست گواهی بیسیکلت و عشت من روش هست، اونم گرفته بودم. بنابراین شده بود مرکب من و من و دوچرخه و کلاس.
حدودی تو ما وقتی وارد دفتر کار شما شدیم دیدیم که شما اکثر کارت های حضور در جلسات مختلفتون رو در دوره های مختلف نگهداری کردین. الانم که فرمودین که من گواهی نامی 4 اکابرمو دارم، برای من خیلی جالب بود که به نظر میرسه که شما همه اینها رو از دوران کودکی حفظ کردید که بتونید خیلی دقیق به خاطراتتون برگردید. همینطوره ایدتو؟
بله، خب شیرین است.
بله. خب اون وقت دوران ابتدایی رو
خب این شد تقریبا من حالا شدم کلاس 4.
بله،
و هنوز از هم کلاسی هم یا همسن نام عقب بودم. این پایان تحصیلات اکابر دنبالش بود 6 ابتدایی یا مثلا گواهی پایان تحصیلات ابتدایی،
دوره ابتدایی.
بله، 1 سال دیگه خوندم، 5 و 6 با هم بود و شرکت کردم در امتحانات متفرقه. شما باید که متفرقه امتحانش فرق داشت با کلاس های معمولی، وقت پایان ابتدایی رو گرفتم. تقریبا 1 سال دیگه عقب بودم با چیزها،
کسانی که عادی دوره ابتدایی گذرانده بودن.
بعد رفتم کلاس متوسط رو شروع کردم، 7 و 8 و 9، اونا رو در عرض 2 خوندم دیگه مساوی شد.
بله، جبران کردید اون عقب افتادگی چند ساله دوره ابتدایی.
درست. اون وقت استخدام شدم در نیروی هوایی.
اون موقع میگفتن سیکل، با مدرک سیکل.
با مدرک سیکل اول.
بله، دبیرستان.
بله. اونو میگفتن سیکل اول، 5 متوسطرم میگفتن دیپلم ناقص.
بله.
دیپلم کاملم بود که 6 رو هم بگیره.
بله.
بعد در حینی که در نیروی هوایی بودم و شبانه روزی هم بودیم، بازم تونستیم به تشویق من جمع کردن یک تعدادی از کسانی که در نیروی هوایی بودن، شاید حدود 2000 نفر استخدام شده بودن. یک کلاسی در داخل خود آموزشگاه که خیلی دور از تهران بود، دوشان تپه بود که اون موقع با تهران
دیگه.
با میدان شهدا اصلا فاصله کامل داشت، شما از میدان شهدا دیگه باید پیاده میرفتی تا میرسی به دوشان تپه. اون وقت معلم‌ها رو دعوت کردیم، از شهر و پول هم جمع کردیم و شروع کردیم به خوندن در حالی که دوره آموزشگاه رو می‌گذروندیم. در اونجا من دیپلم ناقص گرفتم. وقتی دیپلم ناقص گرفتم، سال بعدش از اونجا فارغ التحصیل شده بودم یک سال مونده بود که دیپلم کامل بگیرم، اونم رفتم در مدرسه شبانه هدف و دیپلم رو گرفتم و بلافاصله کنکور دادم در حالی که در نیروی هوایی بود. چون نظامی بودم بل اجبار باید که میرفتم با ارتش در دانشگاه. با وجود اینکه دانشگاه طب میتوانستم برم، ولی موقع ارتش به داروساز نیاز داشت، گفت شما بریم. بالاخره ما هم رفتیم داروسازی و این بود که سال 1333 من وارد دانشگاه داروسازی دانشگاه تهران شدم در حالی که نظامی بودم.
شما خودتون به پزشکی علاقه داشتین بعد انتخاب شد به داروسازی؟
بله،
یا اصولا
بله، البته وقتی وارد داروسازی شدم
نیروی هوایی برای شما تعیین کرد.
آره، نیروی زمینی در حقیقت، چون هوایی که پزشک نداشت، پزشک باید بدن نیروی زمینی. ولی خب بالاخره داروسازی هم خیلی برام جالب بود، ولی یه چیزی باعث شد که من اصلا پزشکی رو شروع کنم. شاید شروع نمی کردم، هم که واقعا حس می کردم که کامل اقلا نشدم، این تای دلم بود. ولی در دانشگاه داروسازی من تقریبا اغلب سالها شاگرد اول بودم، ولی آخر سال که پنجم شد گفتن شما به عنوان شاگرد اول نمیتونید انتخاب شید، به دلیل اینکه یک سال یه دونه تجرید داشتی. راست هم گفتن. در سال دوم دانشگاه من با وجود اینکه خودم کمک استاد بودم در فیزیک، در فیزیک پزشکی دانشگاه داروسازی کمک استاد بودم که میرفتم وسایل آماده میکردم و یه حقی هم میگرفتم در حقیقت، تو همون من استاد تجدید کرد. حالا رقابتی بود چی بود، شاید سرنوشتم بود که انگار بشه اصلا. خلاصه اون موقع رسم بود که هر که شاگرد اول بشه مستقیم میتونه بر تخصص. تنها تخصصی هم که برای داروسازی وجود داشت آزمایشگاه بود. یعنی شما میتونستی بری دو سال یا سه سال بخونی و متخصص آزمایشگاه بشی. بنابراین من نشدم و یه آقای دیگه که تقریبا دو تا معدلم از من پایین تر بود، من 19 بود مثل این که ایشون 17.
ولی به دلیل اینکه تجدیدی نداشتم
انتخاب
شد. قانونه بود دیگه دکتر، جزو مقاطعی است که این تجدیدی میتونه جزو خاطرات شما باشه دیگه. شما مجموعه خاطرات تلخ و شیرین رو همراه خودتون دارین، هم مسیر درس خواندن دوره ابتدایی و همه مسیری که به دانشگاه و داروسازی خط شده و حالا هم که وارد دانشکده پزشکی شدید.
البته شاید اگر نمی‌شدم من پزشکی نمی‌رفتم، یعنی مستقیم می‌رفتم و متخصص آزمایشگاه می‌شدم، ولی من رفتم و ثبت نام کردم در پزشکی. و به دلیل اینکه قانون این بود که شما اگر کنکورم قبول شده باشه در ابتدا، اگر دانشکده دیگه تحصیل کنی حقت محفوظه، اگه ترک میکردی میرفتی نمیتونستی برگردی بعد از چند سال از اون کنکورت استفاده کنی، ولی اون محفوظ بود. البته اینجا دیگه خوندن طب من قاچاقی بود دیگه، یعنی چون ارتش من فارغ التحصیل شدم باید برم کار کنم دیگه، دیگه نمیتونی بیای که بری از نو بگی من میخوام دانشکده دیگه ای رو بخونم و حقوق بگیرم. بنابراین هم برای ارتش کار میکردم، داروساز ارتش بودم و هم با یه ترفندی یه ماشین کوچولو داشتم که الان بیرون پارکه و اینجا یه سالشه.
51 سال شاید
میبینید موقع رفتن، یه عکسی هم ازش بگیرید بد نیست.
جالبه.
و میامدم بیرون از خدمت، لباس هم داخل ماشین عوض میکردم. اون موقع نظامی ها نباید لباس شخصی میپوشیدن، همه نظامی ها باید توی خیابون لباس های خودشون تنشون میکردن، اگر شخصی موشتن جرم بود. خب من به اجبار لباس باید دانشگاه میرفتم، دانشگاه هم بدون اجازه بود، به طب میومدم داخل ماشین، لباس هم بود قسمت عقب هم داشتم عوض میکردم.
سال 1338 بود دیگه. بله
38.
بله
میرفتم اونجا و خب خیلی از کلاس ها هم برام به خود سادگی داشتون، داروسازی تمام کرده بودم دیگه، نیاز بود که همه کلاس ها رو مستقیم وارد شم. شیمی، فیزیک، اینا برام آسون بود دیگه، چیزای مشترک اغلب خوب بود برام. خلاصه 7 سال رو به این طریق تموم کردم و یک داستان شیرینی هم داره که اونجا براتون میگم، خاطرات خوبیه. خب این 7 سال من در داخل تهران بودم، محل خدمتم دو سه جا در داخل تهران عوض شد، ولی خوشبختانه هر جا که رفتم اون رئیس مستقیم من وقتی میفهمید که من دارم پزشکی میخونم خب تشویق میکردن. خوشبختانه خیلی خوب بود تا این امتحان مخصوص رفتن به ایالات متحده بودش، اسمش ECFMG Educational for Foreign Medical Graduate. اونو امتحان داده بودم و با نمره بالا هم قبول شده بودم. فکر میکردم که حالا خب چیزی باید برم، حالا من قبول شدم اصلا از در ارتش داروسازم دیگه و میخوام برم تخصص پزشکی بگیرم این میشه. در این فکر که بودم اینم تو جیبم بود تا اینکه رئیس قسمتی که من اونجا خدمت میکردم عوض شد. یک آقای جناب سرنگی، حالا اسمش نمیبرم که انشالله اگر زنده است خدا عمرش رو بده، اگر فوت کرده خدا بیامرزدش، ایشون اومد دید که من بازدید کرده بخشی که ماها بودیم، دید که من نشستم دارم مریض میبینم، گویا این لیست پرونده های عفاب جمعیش رو دیده بود قبلا کیه چند نفر اینجاست، اینا رو یکی یکی میومد شخصا ببینه. مثلا به من که رسید منو معرفی کردن دکتر دولتی، گویا ایشون که در پروندهش داروساز چطور داره مریض میبینه. آجدانی که بلش بود یواشک گفت پزشکم هست. چجوری پزشک چیه؟ گفت هم سال آخرشه
عجب.
انتر نه الان، بنابراین مریض میتونه ببینه، 6 ماه بیشتر نمونده دکتر آشب کشه. میگه خب پروندهش ببینم، کجای این پرونده پزشکه؟ پرونده ببینه آثاری از پزشکی اونجا
نیست،
وجود نداره. و آجدانش میگه که حالا تازه داره پزشکی رو میگه، رفته امتحان آمریکا رو هم قبول شده، چون شما در آخر سال به عنوان انتر میتونید رو امتحان بدید، سال قبلش نمیتونستید، ولی هنوز تمام نکرده، اون نیاز خیلی شدیدیه. اون موقع کشور خارج مخصوصا ایالات متحده پزشک داشت دیگه، جنگ ویتنام هم بود، پزشک به شدت مورد نیاز بود. خلاصه این یه خود متعجب میشه و خلاصه خوشش نمیاد از اینکه یه کسی
شما پنهانی این کار کردی،
پنهانی این کار کردی و برم داری یه نامه می نویسه که آقا این همچه اتفاق افتاد، من اولین روز اومدم یه همچین پدیده برخوردم، چجور ارتشی که مواظب افسراش نیست و خلاصه شما مجاز کنید که تنبیه لازم است براش بکنید. این نامه ما فوری و مستقیم، محرمانه مستقیم اسمش بود اون موقع.
بله خیلی خاص وقتی میخواست اطلاعات منتقل بشه،
مستقیم یعنی باید به دست رئیس برسه. در از یه روز نامه رو از محلی که من خدمت میکردم، همون نزدیکای دوشانتپه بود، جز صنایع دفاع سالا، اونجا موقع صنایع نظامی اسمش بود، کارخانجات جنگ افسار سازی، این میفرسته. و بعد البته این داستان من شنیدم که حدود ساعت آخرای سرویس اداری بوده، این میرسه به ستاد مشترک اون زمان. رئیس این بهداری اون زمان هم سپهبد شمس بود، برادر همین پروفسور شمسی که بنیانگذار چشم پزشکی است.
بله.
آجدا میگه نامه خیلی فوری مستقیم اومده، گفت که ما اینکه مخواهیم بریم، حالا واس کن ببین چیه نامه، خودت واس کن. خودش واس میکنه، کلمه ECFMG رو اونجا میبینه، میگه آقا اینم راجب ECFMGه. میگه خب بذار جز اون ECFMG ها دیگه، یه قافل اینکه ECFMG چیه و درباره چیه نمی‌نویسه،
یه کلمه از کل نامه رو
از نامه رو میکنه که ECFMG رو یه نگاهی میکنه. و حالا داستان ECFMG های دیگه پرونده شون هم خیلی جالب بوده. تا اون موقع از کل ارتش حدود 12 تا پزشک امتحان داده بودن و ECFMG رو قبول شدن، سراسر شهرها و کل ارتش که خیلی هم زیاد بودن. اینا همه تقاضا کردن آقا بیارن ایالات متحده تخصص بگیرن برگردن، ولی عیبشون اینه که اجازه نگرفتن. راجع اجازهش هم میخونه براش، میگه بدون اجازه.
بله بله
بدون اجازه شو فکر میکنه، بدون اجازه پزشکی فکر میکنه، بدون اجازه ECFMG دادن. اون وقت بسیار اون بقیه پرونده هم داستانش بود که آقای سپهبد شمس یک نامه تهیه کرده بود که به رئیس ستاد اون موقع که آقا اینها حالا 12 نفر حالا 13 نفر حالا این 13 نفر تقاضا کردن که برن ایالات متحده، اگرچه اجازه نگرفتند ولی ما این تخصصایی که نمیرن نداریم الان تو ارتش. اولا که نمیرن تخصص میگیرن جای خیلی خوبی، و ثانیاً هزینه از ما نمیخوان، چون اون موقع هم خود ایالات متحده به کسی که میرفت اونجا انتر میشد اصلا حقوق کافی میداد، نیاز نداد. فوقش اینا رو ما حقوق معمولیشون رو بهشون میدیم. حالا اجازه بدید این 13 نفر برن، بقیه رو اعلام میکنم هر کی مخاطب بره امتحان بده، قبلا اجازه بگیره، بدون اجازه ما نره امتحان بده. طولی نمیکشه که نامه میاد تو قسمت من که آقا به افسر نامورده اعلان کنید که برو فرانجا بلیتشه بگیره، بره فرانجا تعهد بده، بره فرانجا خلاصه.
یعنی همه اون چیزی که فکر میشد 180 درجه اون برد، دقیقا برعکس. شما رفتید برای یه تحصیل.
این فرمانده فکر میکنه که من واقعا شاید یه پارتی خیلی کلوفتی دارم، دیگه چیزی نمیگه.
آیدی تو موافق هستین یه فرصتی رو به شنوندگانون بدیم، شما هم نفسی تازه بکنیم، برگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. در برنامه گفتندیش در خدمت آقای دکتر یحیی دولتی هستیم، متخصص پوست و مو، و در مرکزی که بر صورت ایشون ریاستش رو به عهده دارن، مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام که زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران است. آقای دکتر، بسیار در بخش اول نکاتی که شما فرمودین است گذشته خودتون برای من که خیلی جالب بود. من فکر میکنم که شنوندگان ما براشون خیلی مسیر حرکت درسی شما تا رسیدن به اینکه اعزام شدید برای آمریکا و ادامه تحصیلات تخصص در زمینه پوست و مو جالب بود. خواهشم این است که تو این بخش اگه اجازه بفرمایید بیشتر در این خصوص، در خصوص بر صورت این جایگاه علمی شما در کشور و این تخصصی که سال هاست من فکر می‌کنم بیشتر شنوندگان ما با شما آشنا هستند و تأثیراتی که داشتین در این زمینه، بیشتر در این زمینه برامون بفرمایید که ما از گذشته تا به حال توی این مسئله و این تخصص که پوست هست، من خاطرم هست در گذشته های دور ما مواردی رو داشتیم که خیلی به صورت خاص در منطقه ما، در کشور ما اتفاق میافتاد، مثل سالک و خیلی از مواردی که شاید در گذشته بوده، و الان هم خب بیماری های دیگری که حالا شناخته شده و با رشد و توسعه صنعت موارد جدیدتری که بیشتر شما باهاش آشنا هستید. بفرمایید بعد از تخصص به ایران برگشتید، چه کار کردید، چه در زمینه تدریس و چه در زمینه درمان و آموزش؟
وقتی که من تحصیلاتم در ایالات متحده تموم شد، همراه همسر و 2 فرزندم رفته بودم دیگه، و اونجا فرزند سومم پیدا کرده بودیم، شده بود 3 تا.
بله.
وقتی آخرین امتحان برد دادم دیگه حتی 2-3 روزم صبر نکردم که جواب اینو بگیرم. جواب امتحانات رو در فرودگاه گرفتم، گفتم که حالا دیگه باید برگشت و دین رو ادا کرد دیگه، چون در ارتش بودم دیگه، با افسر ارتش بودم برگشتم.
چقدر از خدمتون گذشته بود آقای دکتر؟ چقدر از زمانی که در ارتش بودید؟
ببینید، ما اگه 1333 رو ورود دانشگاه ارز کنید، 3 سال قبلش در نیروی هوایی بودم.
بله.
بنابراین میشه 30 موقع بود که اون 3 سالم اگه حساب کنید با این
کی از امریکا وقت شما برگشتین؟
52
52 بله.
بعد در نظام بودم و به تبع باید در یکی از قسمت های ارتش کار میکردم. بنابراین محل خدمتمون در همون واحدی می بود که من باید قبل از رفتن اونجا متعلق بودم. این شد حالا وزارت دفاع فعلی. اونجا من آمدم و مشغول شدم. افرادی که اون موقع در وزارت دفاع خدمت میکردن یه افرادی بودن که اسمشون افزارمند بود. اینا در حقیقت استخدام ارتش بودن ولی کن غیر نظامی بودن، لباس نظامی تنشون نبود. در اون زمان دو گونه بیمارستان سرویس دهنده در تهران بود، یکی بیمارستان مربوط به ارتش، یکی هم بیمارستان مربوط به وزارت بهداشت یا بهداری اون زمان
بله.
و دانشگاه ها. اینها خیلی وقت مشکل پیدا میکردن، یعنی وقتی بیمارستان ارتش میرفتن هنوز با چشم فرزند ناتنی بهشون نگاه میشد، وقتی به دانشگاه رفتن هم بگوتن مال شما مال ارتشیم، برید بیمارستان خودتون. پیشنهادی که من اون موقع به فرمانده مخصوص این صنایع دفاع کردم این بود که بیمارستان برای اینا بسازیم. گفتن آخه بیمارستان کی بسازه؟ متخصص میخواد. گفتم من بلدم. گفتن تو که تخصص پوست دارید. گفتم نه من میسازم. اینا قبول کردن و من طولی نکشید که نقشه اینو تهیه کردم، حتی یه مسافرت خارج از کشورم کردم. در از یک هفته نقشه ای آوردم که بیمارستان مدرنی ساخته بشه. علاوه بر دیدن مریض و اینها، در عرض 3 سال این بیمارستان ساخته شد که الان اسمش هست بیمارستان چمران.
بله.
اون زمان مدرن ترین بیمارستان تقریبا کشور بود. به مثال چون افسارمندا مثلا سواد نداشتن خیلی هاشون، من راهروها رو مثلا رنگ کرده بودم، 3 تا خط این آبی رو بگیر برو مثلا چشم پزشکی، سبز بگیر برو مثلا
راهروها. این روش جدیدی برای راهنمایی بیمار
موقع نبود. حالا
کالر رنگ و گرافیک
بله، حالا دیگه کالر کودینگ مشهور است
بله.
دیگه هر چیز جدیدی که من میدونستم و اتفاقا پول در اختیارم به حد کافی بود میگرفتم. شاید اولین ماشین دیالیز کولگر آوردم. الان هم بیمارستان چمران یکی از بیمارستانهای خیلی فعال خوب وزارت دفاع است. تا سال 61 هم من خودم رئیسش بودم که سال 61 بازنشسته شدم. تقریبا 31 سال اگه حساب بفرمایید سال 1330 رو تا 61 میشه 31 سال
بله بازنشسته شد.
بنابراین اون موقع رئیس دانشگاه تهران آقای دیتو شیبانی بود که خدا سلامتش بداره. وزارت دفاع هم حاضر نبود من رو بازنشسته کنه. دیتو شیبانی که من میشناخ گفت من وسادت میکنم به شرطی به دانشگاه. گفتم باشه میام، من عاشق این کارم. قبلنم البته جستگاهی تدریس میکردم ولی تدریس هم گاهی قاچاقی بود. شما بدون اجازه میای درس میدی. گاهی هم دانشگاه یا یه حسادت کوچولو میکردن که این که خواه مثلا همه جایی نیست جایی میده جا درس میده. حالا اون یاد داستانهای جدای برای خودش داره، یه موقعی باید اون رو خدمتون عرض کنم. من اومدم و گفتم من به این شرط میام که استخدام حقوق بگیر دانشگاه نشم، چون من بازنشسته شدم میخوام آزاد بشم، هر وقت برم سفر برگردم زیادی کار کنم کم کار کنم، برای دلم کار کنم. دو نفر دیگه هم از ارتش اومدن استاد شده بودن، یکیش مرحوم دکتر سیادتی که
بله
فوت کرده خدا بیامرزتش، یکیش هم آقای دکتر خاتمی بود. گفت نه اونا استخدام شدن حقوقم بگیرن. نگفتم نه من نمیخوام برای دیگه. من از اون زمان دیگه به طور افتخاری من در دانشگاه تهران هستم، تا به حال استاد افتخاری هستم که حقوق از دانشگاه دریافت نمیکنم.
بله آقای دکتر یه مقداری راجع به دانشگاه صحبت بکنیم و این نکاتی که به هر صورت به عنوان نیاز جامعه هست در مورد دانشجویان. شما در مورد دانشجویانی که میان وارد دانشگاه میشن و مدرک تخصصی میگیرن توانمندی هاشون برامون صحبت بکنید. آیا واقعا نیاز جامعه رو برطرف میکنن یا واقعا در زمینه آموزش دانشگاه باید برنامه‌ریزی های دیگه ای رو انجام بده که توان دانشجویانش رو افزایش بده و فارغ التحصیلان بهتری رو برای جامعه داشته باشه.
بله خب سوال مفصلی شاید این رو باید زعمای دانشگاه جواب بدن تا بنده، ولی اون چی من خودم من جذب کرد به کار دانشگاه یکیش جزام بود. اون موقع جزام ما خیلی زیاد
بله.
و من هم دوره جزام رو به عنوان تکمیل، چون جزام جز تخصص پوست دیگه، چون اغلب تظاهرات پوستی داره، وقتی برگشتم اینجا دیگه اینجا رو اسمشو گذاشتم مرکز آموزش پژوهش بیماری های پوست و جزام. توجه کرده باشید من جزام رو منفک نکردم از پوست، که مدتی هم کار میکردیم برای واکسن جزام. من بارها به نقاط دور افتاده کشور برای واکسن جزام کار کردیم، همکارای انگلیسی هم داشتیم و کار میکردیم، که بعد از چند سال واکسن درست نشد، نه ما و نه هیچ کس در دنیا تونست. خیلی جاها کار میکنن در هند، آفریقا، ولی واکسن جزام به جایی نرسید. به عوض داروهای خیلی موثری پیدا شد خوشبختانه. اون موقعی که من اینجا بودم تعداد جزامی های کشور ما بین 35,000 تا 40,000 بود.
چه سالی هایی دیشون؟
همون سالهای 61 الان تعداد جزامی ما حدود 5,000. یعنی ما رفتیم از سال 1997 میلادی، ما رفتیم جز کشورهاییست که الیمینیشن یعنی حذف شدن جزام، نه ریشه کنی جزام.
بله.
اگه تعداد جزام ها نسبت به کل کشور از 0.1 در هزار کم بشه، این یواش یواش خودش جزام کم میشه. بالاخره جزام رو وزارت بهداشت درمان الان خوب تکر میکنه و ما هم آموزش جزام رو در اینجا به کل متخصصین پوست کشور، چه اینجا، چه دانشگاه تهران، چه دانشگاه های دیگه داشتن، ما آموزش میدیم.
این راه اندازی مرکز هم پیشنهاد خود شما بود؟
بله،
مرکز
جسمش بله. این اول اصلا سازمان جزام اسم شد اینجا،
درست،
مرکز آموزش پژوهش نبود، ولی چون من دیدم که دیگه جزام اینجوری کم داره میشه، همه مرکز بشه جزام یه نمیشه، گفتم خب حالا سایر بیماری ها هم باید بیاد اینجا، از جمله همینجوری که شما فرمودید سالک مثلا.
بله
ما الان 15 سالیست در برای واکسن سالک کار میکنیم، بنابراین هنوز مسئله مهم کشوره و البته هنوز واکسن خیلی علائمی هست که موثره، ولی هنوز واکسن واقعی هیچ جای دنیا درست نشده برای سالک. یکی از کشورهایی که کار میکنه ما هستیم، مثلا برزیل هم کار میکنه، ونزوئلا هم کار میکنه،
در کشورهای خاصی هست های دکتری.
بله تقریبا 88 کشور سالک دارن، ولی 5-6 تا یا 7 تا بیشتر که مسئله مهم بهداشته باشه بیشتر نیست، که مثلا ایران هست، عراق هست، افغانستان هست، اتفاقا 3 تاش اینجا در این خاورمیانه هست، بله در منطقه ماست. بعد مثلا کشور آمریکای جنوبی هستش و آفریقا هم یه مقداری داره. به همین دلیل این دوتا رو با هم مخلوط کردیم، جزام رو نگه داشتیم، بقیه بیماری ها پوست رو میزدم. بیشتر کار ما اینجا تحقیقه، آموزش هم هست، ولی پژوهش شاید
اصلی‌تر
است، که چون آموزش رو همه جا میدن دیگه، ولی پژوهش درباره پوست خیلی زیاد نبود. یعنی که در رشته‌های مختلف ما الان پژوهش داریم، مثلا پژوهشگرهای خیلی خوبم الان تربیت شده اونجا مشغولن.
من متوجه شدم که کلینیک زخم و مواردی که به هر صورت بله زخمای دیگری هم اینجا تشکیل شده، بله. و شما روی اونم کار میکنید.
اینم یکی از مسائلی بود که حتی تا 3 سال قبل هم خیلی زخم متولی درست حسابی نداشت، مخصوصا زخمای مزمن.
بله
شما میدید یک کسی که در مریض خونه بستریه یه زخم بستر پیدا میکنه، زخم بستر اگه به این سادگی خوب نشه بالاخره موجب مرگ مریض میشه، یا فرض کنن افراد مبتلا به بیماری قند اگر زخم پا پیدا کنن و کسی این زخم پا رو پیگیری نشه منجر به قطع عضو میشه
به دلیل بیماری دیابت.
بله بله زخم. زخمش به این سادگی، چون عروق گرفتاره و اینا. یه موقعی ما مریض هامون که مریض زخم می شده پاشون، دیابت ها، یک سومشون منجر به قطع پا می شد، یعنی 30% که اونها زخم پا میگرفتن، یه موقعی 30%شون ما پزشک داشتیم که جفت پاشون رو قطع کرده بودن. درسته که در خارج در اونجاهایی که زخم دیابت رو خیلی مواظبن در بعضی از کشورها 3-5%. خب فرض بفرمایید یه آدمی در اواسط عمرش 2 تا پاش از دست بده تا آخر عمر بعدش چه هزینه ای اصلا برای کشور داره؟ حالا از اونم بگذاریم، اینه که با رئیس محترم دانشگاه تهران که خودش متخصص قدرت داخلی هست اقدام کردیم که یک دوره 9 ماهه زخم بذاریم. با یکی از دانشگاه‌های کانادا همکاری کردیم، اونا اومدن یه دوره گذاشتن، 50 نفر از دانشگاه‌های مختلف کشور جمع شدن اونجا و این دوره 9 ماهه که 1 هفته قبلش بود و بعد مکاتبه بود بقیه 9 ماهه 1 هفته آخرش، متخصصین از رشته‌های مختلف، چون زخم کاری یه رشته نیست، متخصص پوست میخواد، متخصص عفونی بخواد، زخم خیلی عمیق باشه، استخوان گرفتار، ارتوپد لازمه، اگه دیابت داشته باشه عروقش از بین میره، متخصص عروق لازمه، به قول مسئول مالتی دیسیپلینری کیر باید بشه برای مریضا. اینا درست شد. حالا تعدادی از این دانشگاه ها، البته نه همشون، که شرکت کردن، مثلا چندتایی فعلا کلینیک زخم درست کردن، ما هم خودمون کلینیک زخم اینجا درست کردیم و یک کلینیک مخصوص پای دیابتیک هم در مرکز قدرت دانشگاه تهران درست شده. اینی که الحمدلله این راه افتاده، الان
مورد استقبال هست آقای دکتر،
به شدت نمیتونیم مثلا
پزشکان، نه حالا بیماران یا طرف پزشکانی که به هر صورت بخوان اطلاعات جدیدتری رو پیدا بکنن، این ارتباط آموزشی رو با مرکز شما دارند؟
بله بالاخره ببینید،
چون به دلیل همون همایشی که برگزار شده در کل
علاقه...
کشور
آره علاقه مخصوص میخواد دیگه. بله. مثلا شما باید با حوصله بیای با زخم برطرف کنی، شاید هم خیلی مثلا از در مادی خیلی مثلا جالب نباشه، ولی خب علاقه‌مندان هستن. الان ما افرادی داریم که واقعا با جان و دل مریض های دیابتی که میبینن و مطالعاتی هم روی داروهایی که باعث بهبود این زخم ها میشه ما انجام میدیم. یه مطالعه خیلی خوبی درباره یک داروی بیولوژیک، یعنی کشت بیولوژیک در همون مرکز پای دیابتیک داره اجرا میشه، ندیم اطمینانش که نتایج بسیار خوبی داده. امیدوارم اینم مثل جزام یه روزی به اون مرحله الیمینیشن برسه.
دقیقا. از امید که فرصتی به شنوندگانمون بدیم برگردیم و گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
چشم بفرمایید.
در برنامه گفتندیش در خدمت آقای دکتر یحیی دولتی هستیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر، مرکزی که به هر صورت با تلاش شما، با همکاری دوستان علاقمند شما شکل گرفته و در گفتگوی امروز ما متوجه شدیم که بسیار بسیار شما علاقمند و پیگیر الان در این خدمت میکنیم واقعا به جامعه و نیازهایی که جامعه امروز ما داره. تالیفاتتون هم در این زمینه و چون مرکز برشاد پژوهشی هست و مقالاتی که تو این زمینه میتونه کمک بکنه به دیگر کسانی که علاقمند در این مسیر هستند و بفرمایید.
البته خب علاقمند به تحقیقم یه عشق مخصوصی میخواد دیگه. من مثال میذارم میگم که جایی که تحقیق و پژوهش نباشه مثل که شما از سرمایه داری میخوری.
بله.
از جیبت داری میخوری، باید که علم تولید کنه. من از زمانی که هرچه تحصیل میکردم در خارج از همونجا تألیفات رو شروع کردم که تو اونجا منتشر کردم. در حال حاضر 109 تا مقاله دارم منتشر شده، خیلی از اینا هم در مجلات خارجی و مجلات بسیار مهم، و 5-6 تا هم کتاب دارم، کتاب آخرم هم که در خارج از کشور با همکاری دیگران چاپ شده، یکی از کتاب های جدیدی است که امسال منتشر شد.
آقای دکتر، می‌خواستم حالا جدایی از فعالیت‌های داخلیتون بفرمایید که در سطح بین‌المللی فعالیتتون به چه صورتی بوده و ما اطلاع داریم که شما مورد تقدیر قرار گرفتی، نشانهای مختلفی رو هم داریم، برامون بفرمایید که شنوندگان ما بیشتر در جریان قرار بگیرن.
بله، میتونم اضافه کنم به اینکه من در هیئت تحریریه دو تا مجله مهم خارجی هستم. خودم هم یه مجله دارم داخل کشور،
بله،
رئیس هیئت تحریریه هستم. یه مجله انگلیسی هم باز در داخل کشور، بنیانگذارش هم تا 10 سالم رئیس هیئت تحریریه بودم. بنابراین دو تا مجله داخلی و دو تا مجله خارجی شرکت دارم. جزء هیئت برد انجمن بین‌المللی پوست هستم، به طوری که این انجمن گاهی متخصص میفرستن که به شما دوره بمونه. در حال حاضر یکی اینجا الان از هند داره دوره میذارونه، از کشورهای دیگه مثل عراق و کویت و اتیوپی اینا میان پیش می دوره های کوتاه مدت میذارونن میرن. و در سال گذشته هم یکی از دانشگاه های فرانسه من به عنوان استاد افتخاری انتخاب کرده تا یه مراسم 4-5 ساعته درجه استادی افتخاری اون دانشگاه فرانس کنتر دادن که مدال و عکساش هم اینجا هست. دوست دانشگاه هم در ایالات متحده دعوت میشم برای سخنرانی.
انشالله که موفق باشین. بسیار دکتر، شما استاد دانشگاه هستید و با علاقه خودتون به اون سمت رفتید، ارتباط خاصی هم باید با دانشجوانتون داشته باشید. این ارتباط چگونه هست؟ دانشجویان چگونه به دنبال شما میان برای یک کسب علم بیشتر و ارتباطشون با شما چگونه است؟
والا من فکر میکنم که علاوه بر ارتباط با دانشجویان در زمان که شما دانشگاه وجود دارید که هیچ، باید در خارج هم که اگر شما یه مطبی دارید، کلینیکی دارید، اون موقع هم باید ارتباط داشته باشید.
یعنی به نوعی دانشجویان شما وارد اجتماع بکنید،
اجتماع بشن،
اجازه بهشون بدین که پزشک حاضری بشه.
اینجا درس علم رو یاد میگیرید و درس منر و روش رو زمانی که مریض پیش شما میاد باید یاد بگیرید دیگه. به همین دلیل من تقریبا هیچ وقت تنها تبابت نکردم، چون در خارج خیلی از کشورهای پیشرفته تبابت تنها نمی کنن، همیشه یه همکار دارن، دوتا همکار دارن که الحمدلله کلینیک من الان 15 نفر هست.
بله،
که اینم یونیک بود و چند بار من راجع به این توصیه کردم در نوشتارم در رادیو تلویزیون که آقا تبابت تنهایی مقبول نیست. به چند دلیل، شما مریض میشی باید کسی تو کلینیک شما باشه، مسافرت میری بازنشسته میشی، خدای نکرده فوت میکنی، خب در اینجا وقتی بسته شه اون وقت مریضی که به شما مراجعه میکرد با پروندهش به زیر بغلش تازه بره دنبال یک طبیب جدید بگرده. ولی اگر باز بشه چی؟ راست میاد اونجا دیگه. اون وقت شما پیر داری میشی، ذهن پیر با ذهن جوان فرق میکنه، شما تجربه داری، اون هم نیروی جوانی داره، اینا با هم کارهای خیلی بهتر خواهند داشت. توصیه من این بود که همیشه دوستان این کار کنن. خوشبختانه من اولین کسی بود این کار کردم. حالا کلینیک های چندی در رشته های مختلف دوستان تأسیس کردن، این کار کردن که بسیار بسیار خوبه. آدم مشورت میکنه، اصلا مهمتر در برای بیماری، هر کی تنها به قاضی میره راضی هم بر میگرده. بنابراین هر وقت مریض مشکلی با هم داشته باشیم با هم ببینیم، عقل چند نفر بهتر از یک فکر دیگه. این هم توصیه میشه که واقعا دوستان و همکارای پزشک ما نیروی جوان را دستشون رو بگیرن، پیشکسوتا تنها نشینن تا روز آخر در پیری تو مطب. خیلی هستم اینی که مثلا همسن من از من سنشون بالا تنها میرن مطب میشینن، اصلا فسیل میشه آدم وقتی چیز پیدا نکنه. اینم یه توصیه من برای کل
برای
جامعه پزشکی،
خدمت بهتر واقعا به جامعه.
بله، با هم وقت همکاری یاد میگیرن با هم. وقتی ببینه من یه مریض دارم میبینم مثلا اگر بی بضاعت ازش پول نمیگم، این خیلی اثرش بیشتر از اینه که 10 تا موعظه بشینه گوش بده.
دقیقا همطوره. آقای دکتر، این عنوان پدر پوست که به شما دادن دانشجویان،
دوستانی که این نامو به من گذاشتن بپرسید
به دلیل فعالیت‌های شما واقعا به خاطر بله، تأثیراتی که شما... داشتین و نگاهتون به این مسئله و تخصص.
خب الان در حال حاضر من تنها پزشک تحصیل کرده ایالات متحده هستم که در کشورم. دو سه تا در قبل از انقلاب بودن که برگشتن و من هرچی هر سال شما تعداد کنگره‌ای که من شرکت کردم دیدید که شاید بیشتر از
بله
70 80 تا کنگره است. هر کنگره که رفتم برگشتن رهاوردش اینجا آوردم.
بله.
چه اون زمانی که خیلی کم مردم به کنگره می‌رفتن، حالا ماشاءالله خب همکارا در کنگره ها شرکت می‌کردن، ولی زمانی بود که من منحصر به فرد بودم.
دقیقاً.
وقتی میرفتم مثلا برمیگشتم تمام این هدیه ها
رو اطلاعات رو میآوردیم برای اینکه دیگران هم بتونن استفاده.
بنابراین اینا دوستان خب قدر نهادن، شاید این نامگذاری هم از این
بله
مشتق شده و این به قول مسعود سولو پرکتیس یا پرکتیس تنها در خارج در کشورهای متحده گاهی آدم انجام میده، چپ چپ بهش نگاه میکنن میگن چرا این سازش نمیتونه بکنه با همکاراش.
دقیقاً. ارتباط خیلی خوبیه برای شما و دانشجوانتون و همینطور مطلبی که شما فرمودین که در بعد از کسب علم دانشجو هم شما همراهیشون بکنین، بهشون بیاموزین که چگونه با مریض رفتار بکنن و یواش یواش وارد اجتماعی بشن که حالا میخوان مهارت کسب کنن.
حالا من یه پیشنهادی هم به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کردم که هنوز عملی نشده.
بله.
با اون اینکه تعدادی از این مطب‌ها و کلینیک‌ها بشه مراکز آموزشی وابسته، منتها بررسی بشه ببینن کی آیا لیاقت این کار رو داره، تمام شرایطش موجود هست که رزیدنت ها و دستیارا برن تو کلینیک اونا. اینا میشن استادهای وابسته.
دقیقا.
بهش میگن کلینیکال پروفسور، یعنی لازم نیست بیاد دانشگاه، در خارج خیلی مشهوره. مثلا کلینیک من که 15 تا پزشک داره حتما میتونه آموزش بده، آموزش منر و منش
یا آموزش کاربردی هست،
کاربردی دیگه. بله. بنابراین واقعا از این کلینیک هایی که این شکلی هستش این استفاده باید بشه.
ولی تو ماده متوجه شدیم شما جدای از این فعالیت های علمیتون، کارهایی که تو تخصص خودتون انجام میدین، خیلی فعالیت های اجتماعی هم دارید. به نظر میرسه که هنوز شما دوستان قدیمتون رو فراموش نکردید و یا حتی در جایی که به دنیا آمدید هنوز حضور پیدا میکنید و اون ارتباط رو با اقوام و فامیل و دوستان دارید. با همه این کارهای فراوانی که انجام میدید بفرمایید که چگونه اینها رو برنامه‌ریزی میکنید.
خب البته همطور که در ابتدا عرض کردم لطف خدا وقتی باشه مسیرش هم پیدا میشه دیگه. در زمینه فامیلی اول بگم که از 30 سال قبل ما تا حالا جلسات فامیلی داریم که دو هفته یه مرتبه جمع میشیم. در حال حاضر تعداد شاید به 100 نفر برسه.
در محل تولد خودتون؟ نه خیر. یا در تهران؟
در تهران دیگه.
بله.
عملی نیست که دو هفته مرتبه همه هم باید بیان. اینم به طور دوره‌ای فامیل یه نهاری میدن اون جمعه و اونجا جمع میشیم و صحبت میکنیم و قرآن میخونیم و یه صندوق قرض الحسنه کوچولو داریم که پول گذاشتیم اگه کسی نیاز داشته باشه بهش میدیم. گرفتاری ها یکی پزشک دوش هست، فنی هست، مهندس هست، هر کی هر سوالی داشته باشه اونجا به طور مجانی مشاوره میشه. از همه مهمتر شما صله رحم به این سادگی رو که یک سفارش اسلامی است. یه دفعه یکی از این آقایون که در خدمت شما بودم گفتم آقا این سنت اسلامی اگه پیاده شه نصف مشکلات مملکت حل میشه، بذارین فامیلا هم دیگه رو بگیرن دیگه. اینجوری اون در سطح فامیلیه. در سطح همکلاسی ها هم من فکر کردم که باید همکلاسی های ما که تعداد قابل توجهی شاید بیش از نصفشون در خارج از ایران هستن یه جوری جمع کنیم که علاقمند بشن به کشورش. تا به حال سه تا از این گرد همایی ها رو ترتیب دادم، من همه رو دعوت کردم اومدن و الحمدلله اینجا هم دانشگاه تهران دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تهران اسمشه.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تهران.
بله. و اینم کمک شایانی کرده، ما دعوت کردیم با فاصله الان دو سه سال سه تا داله داشتیم، جدیدن آخریش بود و همدیگر میبینن علاقمند میشن به کشورشون و قرار شده یک پولی هم جمع کنیم، یک یادگاری در دانشگاه تهران بسازیم به نام فارغ التحصیلان سال 45.
بله.
این کار کردیم و بعد هم اگر یکی از همکلاسی ها نیاز داشته باشه باز کمک کنیم بهشون. اینم در زمینه همکلاسی ها. در زمینه یه خورده بالاتر که کل اجتماع رو بگیره یا در زمینه محل تولدم، هم اونجا یک مرکز ترک اعتیاد با وقف کلینیک خودم ساختم مدت 8 ساله و جدیدنم یه مرکز فنی حرفه‌ای که بتوانن معتادینه که ترک کردن برن فن یاد بگیرن داریم میسازیم که آخر آشه. الان هم شروع کار کرده ولی رسما افتتاح نشده. اینم در زمینه یه خورده بالاتر محل تولدم. بله در زمینه بالاترم من از زمانی که دانشکده داروسازی بودم یه دوست خیلی عزیزی داشتم به من پیشنهاد کرد که شما چیکار میکنید برای آخرتتون؟ بودم چیکار باید بکنم؟ گفت صندوق هست، صندوق قبا. شما یه ذره ماهی که میگیری یا هر چقدر که میگیری یه صدومش بزن صندوق قبا.
اونم صندوق قرض الحسن است.
اونم قرض الحسن است. صندوق قبا الان به که بزرگترین صندوق قرض الحسن است.
بله. چطور شد آقای دکتر توی محل تولد خودتون انتخاب کردین که یه مرکز ترک اعتیاد بذارین؟
من گاهگاهی به اون محل تولد مراجعه میکردم ببینم که کی میتونم کمک چیزی بکنم، نیازمند چیزی به قول مشهور زکات مالمون باید بدین دیگه. یه خانمی به من نزدیک شد گفت که فلان کس، من پدر شما را میشناختم و یک آمپولی دوایی بده من پسرم بکشم. گفتم که والا میدونی که من پزشکم، اگه بیماری چیزی داره بگیدی من درمانش کنم آخه، من که نمیتونم بکشم. گفت حالا من داستان شما بگم خودت حاضر میشی؟ گفتم خب بگو چیه بابا. گفتش که شوهر من معتاد شد، پسرم هم به تبعیت او معتاد شد، شوهرم در اثر این اعتیاد فوت کرد، پسرم که حالا زنده مونده تمام زندگی من فروخته، تمام زندگی خواهرش هم رفته فروخته، حالا از دیوار همسایه ها میره بالا در همون قصبه فامنین که من رفته بودم، حالا دیگه من نمیتونم این تعامل کنم، یا باید اونو بکشم یا خودم دیگه، دزدی تمام این جای بسیار کوچیک. این در حقیقت جرقه بود که برای من زده شد و من گفتم خب یک مرکز ترک اعتیاد برای فامیلین. الحمدلله الان شما در شهر فامیلین که موقع قصه بود حالا شهر شده، اون موقع شما میدید که معتادین کنار خیابون ها گاهی میدیدشون، ولی الان یه دونه هم پیدا نمیکنید.
عجب چه تاثیر مثبتی
میکنن و حتی از جاهای مختلف من میشمردم از 71 شهر یا شهرستان تازه مواجه کردن. بعد هم چون ما یه آماری گرفتیم 71% بعد از 3-4 سال پاکی داشتن هنوز، ولی 30% تقریبا برگشت داشت. دنبال علل این برگشت میگشتیم، دیدیم بیکاری یک از علل مهمه. به این فکر افتادیم که از چند سال قبل یه مرکز فنی حرفه‌ای بسازیم که زمینش یکی از خیرین همونجا به من داد و ساختش هم من به عهده گرفتم و الحمدلله الان تمام شده و داره کار شروع میشه.
آقای دکتر توی دقایق پایانی برنامه هستین، خیلی دلم میخواد بپرسم که فرزندانتون در چه مسیری رفتن؟ مسیر پزشکی هست؟ راه پدر رو دنبال میکنن؟ روحیه پدر رو دارند؟ یا اینکه نه شکل دیگری است تخصصشون؟
خوشبختانه یکی از فرزندانم سمت خاص پوسته.
بله.
و امیدوارم که جانشین من بشه. یکی از فرزندانم متخصص داخلی و سرطانه. فرزند بزرگترم دکترا در زمینه شیمیایی و متخصص در حقیقت تحقیقات دارویی است. آخرین فرزندم هم که دختر هست، ایشون هم داره پی اچ دی میگیره در زمینه علم الاعصاب.
نیت خیر شما، تلاش شما برای رسیدن به جایگاه علمی در کشور که کمک بکنه به همه جامعه و از صورت فرزندانی هم تربیت کرده که اونها هم تاثیرگذار هستند و خدمت میکنن به جامعه، انشالله که همیشه موفق باشید.
باید اضافه کنم که همسر بسیار خوبی هم دارن پیشون. بله. دکترای روانشناسی دارن، در تربیت فرزندانم حتما موثر بود.
بله بله. با توجه به مشغله‌ای که شما داشتین، ایشون فرصت بیشتری داشتند و تونستن کمک بکنن. آخرین کلام رو برای جوانترها آقای دکتر بفرمایید، چون بر صورت شما سمبل تلاش و پیگیری بودید برای مسیری که طی کردید تا به اینجا رسیدید و دارین کمک میکنید به جامعه. شما بفرمایید که جوانترهایی که به این مسیر میان چگونه باید تلاش بکنن و آینده کشور رو بسازند.
میتونم خلاصه کنم که نابرد رنج گنج
میسر نمیشود. بله، خیلی متشکرم از اینکه به ما وقت دادید. خدمت شما رسیدیم در مرکزی که شما تلاش کردین و ساخته شده. مجموعه فعالیتاتون همیشه مثبت هست، انشاءالله تاثیرات بیشتری رو داشته باشه، بتونن دوستان دیگه هم از تجربیات شما استفاده بکنن و آینده خوبی رو برای کشورمون انشاءالله ترسیم بکنیم.
امیدوارم که جوانها از این مصاحبه بهره ای بگیرن.
حتما. خیلی ممنونم. به اتفاق شما با شنوندگانمون خداحافظی.
خداحافظ.
خدا نگهدارشون.